بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 314، سطر سوم. و اما انه لا خفاء فی ان المتصف بهما اکمل مما لا یتصف بهما. بعضی خواستن که بر سمع و بصر واجب تالا دلیل عقلی اقامه کنند. قیاسی تشکیل دادند و در اون قیاس گفتن که خداوند حی است و هر حیی سمیع و بصیر است، پس خداوندم سمیع و بصیره. البته خب گفتن صحیح هست که سمیع و بصیر باشه، بس صحیح و تبدیل فعل کردن. حالا اونا رو من توضیح نمیدم، توضیحش گذشت، مختصر کردم. هر حیی سمیع و بصیر است، پس خدا هم سمیع و بصیر است. ما بر کبرا اشکال کردیم، هر حیی سمیع و بصیره یعنی چی؟ به چه دلیل؟ اونا میگن به دو دلیل. یکی به دلیل صبر و تقسیم که دیروز خوندیم. دلیل دوم امروز میخوام بخونیم که میخوام ثابت کنیم که کل حیین سمیعون و بصیر. دلیلمون اینه که حیات اگر به موجودی داده شود کامل تر از خلو و حیاته. یعنی اگر موجودی حی باشد کامل تر از موجودی است که حی نباشد. و موجود کامل رو باید به صفات کمالی متصف کرد و سمع و بصر صفت کمالیه، پس باید حی رو به سمع و بصر متصف کرد. ببینید چطوری وارد شده. اول بین حی و غیر حی فرق گذاشته که اون کامل است، این اون حد کامل نیست. بعد گفتم چون کمال حیات رو دارد باید کمال سمع و بصر هم داشته باشه. نتیجه گرفتم پس حی باید سمیع و بصیر باشه. این که حی یا حیات کمال است حرفی داش نیست. حی کامل تر است از غیر حی، این حرفی داش نیست. ولی این که اگر کمال حیات رو دارد باید کمال سمع و بصر رو هم داشته باشد، این به چه دلیل؟ به چه دلیل اگر حیات رو که نوعی کمال است داشته باشد باید اون کمال دیگه هم داشته باشه؟ اگر ثابت کردیم که موجودی باید همه کمالات داشته باشه، خب درست. اما اگر اینو نتونستیم ثابت کنیم، خب یه موجودی کمال حیات رو داره، به چه دلیل کمالات دیگر داره؟ جواب این اشکال اینه که سمع و بصر کمال مستقل نیست، کمال حیاته. کمال حیاته و اگر حیات به عنوان یک کمال آمد باید کمالات خودشم بیاره با خودش که از جمله سمع و بصر. این جواب الان عرض کردم، ولی این جواب کامل نیست، چون این جواب دلیل دوم برمیگردونه به دلیل اولی که دیروز خوندیم. اونم همینو میگفت، میگفت سمع و بصر کمال حیاته و ما هر جا حیا دیدیم سمع و بصر دیدیم، هر جا سمع و بصر دیدیم حیات رو دیدیم، هم حرف دیروز بود دیگه. پس این توجیه کلام من میکنم برمیگردونه دلیل دوم رو به دلیل اول، پس باید چی کار کرد؟ ملاحظه کنید خود مرحوم لاهیجی اینطور که من وارد شدم وارد نشده، طوری دیگه وارد بحث شده. اینطور که من وارد شدم الان دیدیم به بنبست خوردیم، ایشون طوری دیگه وارد میشه. بیانش اینه که سمع و بصر کمال است اولا، و اگر کسی متصف به این دو بشود اکمل است از کسی که متصف به این دو نشود. اصلا بحث حیات مطرح نیست در بیان دوم، اصلا بحث حیات رو مطرح نمی کنه. ایشون میگه سمع و بصر خودشون کمالند، و اگر کسی متصف به این کمال بشه اکمل است از اونی که متصف به این کمال نشده. این رو به عنوان یه مقدمه میگه که توش دو تا مطلب هست، یکی این که سمع و بصر کمالند، دوم این که اگر کسی به این سمع و بصر که کمالند متصف شود اکمل است از اونی که متصف نشده. این مطلب دوم خیلی تمامه، هیچ مشکلی نداره که هر کس که به کمال متصف شود اکمل است از اونی که متصف به کمال نمیشه. این که روشن، این بدیهی هستن، احتیاج به استدلال نداره. حرف در اون اولی است که سمع و بصر کماله. این حالا فعلا نگهش داریم، کارش نداشته باشیم تا ببینیم میتونیم اثباتش کنیم یا نه. بعد ادامه میده مرحوم الهیجی، ادامه میده و اینطور میگه، میگه وقتی که صاحب سمع و بصر یعنی سمیع و بصیر اکمل است، اگر شما برای خداوند سمع و بصر رو ثابت نکنی لازم میاد که انسانی که سمع و بصیر است اکمل باشد از خالقش یعنی خداوند، چون سمع و بصیر نیست. چون گفتیم هر چه که صفت کمال رو دارد اکمل است از اون که ندارد. خب این صفت کمال رو ما انسان ها داریم، و اگر برای خدا ثابت نکنی لازمه خدا نداشته باشه، و ما داریم او نداره، پس ما باید اکمل از او بشیم و این باطله. پس این که ما داشته باشیم او نداشته باشه باطله، چون ما داریم اونم داره، بالاترش هم داره. این دلیل دومیشون. که دلیل دوم عرض کردم اون نکته اولش باقی موند که سمع و بصر کماله، اون مرحوم لاهیجی چی نگفت. بعدن وقتی میخواد اشکال کنه از همینجا وارد میشه، میگه سمع و بصر کماله ولی برای من تو از کجا معلوم برای خودم باشه؟ که حالا بعدن این بحثش اشاره میاد. پس خود مرحوم لاهیجی متوجه هست که این دلیل راه نفوذش کجاست و از کجا میشه ابطالش کرد، که بعد خودش مطرح میکنه. اما یه مشکل دیگه ما تو این دلیل داریم، و اونی که اون نحوه که من وارد شدم و به بنبست خوردم از طریق حیات شروع کردم، ولی ایشون اصلا بحثی از حیات نمی کنه. میگه سمع و بصر دو صفت کمالی هستند و واجد این دو اکمل است از فاقد این دو. بعد شروع میکنه ادامه میده، اصلا بس ربطی به حیات نمیده. در اون که اصلا بحث ما در حیات بود، دلیل اینطور میگفت که هرچی که حی است سمیع و بصیر است. اینو باید شما اثبات کنید، یعنی باید سراغ حیات برید، از طریق حیات اثبات کنید. شما مستقیم دارید اثبات میکنید بدون این که به حیات توجهی کنید، و این کار به اون دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی رفت طرف حیات و از طریق حیات سمیع و بصیر اثبات کرد. شما وقتی میخواد بر کمال، بر تمامیت این دلیل عقلی استدلال کنید، باید همون جوری که اون وارد شده شما وارد بشید و نتیجه بگیرید. شما سراغ حیات نرفتید، در حالی که اون اصلا ادعاش مربوط به حیات بود و استدلالش مربوط به حیات بود. این نقص و کلام مرحوم لاهیجی هم هست، اینو تذکر نمیده، ولی اینم هست. مگر این که بگیم بدون توجه به حیات میتونیم سم و بصر رو به عنوان کمال بگیریم، وقت لازمش همون حرفیست که من زدم، چون کمال حیات رو دارد بعد این کمال دیگر هم داشته باشه. ما دلیل ما سوال میکنیم چرا اگه یک کمال رو داشت و کمال دیگر هم داشته باشه، و باید برگردیم بگیم که چون این کمال کمال حیاته، خب برمیگرده به دلیل قبلی، برمیگرده به دلیلی که دیروز خوندیمش. به نظر میسه این راه اینجا یه خورده انسداد داره، اینطور رو هم باز نیست. ولی خب من لذی و سهل الخط اینی که این استدلال رو خود مرحوم لجی قبول نمی کنه، منتها از طریق دیگه اشکال میکنه. حالا شما یه اشکال دیگه بهش وارد کن، بالاخره استدلال ناتمامیه. حالا از یه طرف ناتمام باشه یا از چند طرف ناتمام، حالا برای توجه کنید بخونم، شاید از لابلای عبارت بتونیم یه راه حلی پیدا کنیم. پیدا هم نکردیم از کنم، مهم نیست. صفحه 314 هستیم، سطر سوم. و اما دیروز عرض کردم این اما نیست، اماست، عطف بر اون امای قبله. در چهار خط قبل داشتیم قایت و متشبسهم فی ذلک اما طریق الصبر و تقسیم و اما انه لا خفا. این اما عطف بر اون اماست، یعنی طریق اثبات این که کل حین فهو سمیع بصیر، یا طریق اثبات این که حیات تقتضی صحت سمع و بصر. همین بود دیگه، می‌خواستیم اینو ثابت کنیم که حیات تقتضی صحت سمع و بصر. طریق اثباتش یا اون صبر و تقسیم بود یا این که الان می‌خوام بخونیم. و این معنه لا خفا، یعنی مطلب بدیهیه که متصف به سمع و بصر اکمل است از کسی که متصف به سمع و بصر نیست. ببینید اصلا بحث حیات هم نیست، در حالی که اصلا ادعایشون بود که الحیات یقتضی صحت سمع و بصر، اینو میخواست اثبات کنه، ولی اصلا کار به حیات نداره. اگه این باشون برمیگرده به چیزی، برمیگرده به دلیل قبلی، دلیل دیروز خوندیم. اگه این جواب بدید جواب خوبیه، دلیل دوم برمیگرده به دلیل اول، دوتا نمیشه. بله، ولی اون مدعا رو اثبات نمی کنه. پیداست مدعا اینه که حیات تقتضی، اینو اثبات نکرد. اکملیت خدا اقتضا می کند که این کمال رو داشته باشه، این دلیل دوم میشه، نه حیات اقتضا می کند. الان دلیل دوم میگه اکملیت خدا اقتضا می کنه که این دو کمال رو داشته باشه تا از بقیه کامل ها عقب نمونه. اینه دیگه حرفش، این که الحیات و تخت زستم و البسر نشد. فلو لم یتصف الباری لا بهمانی سر، استدلال از اینجا شروع میشه. اون لا خفافی ان المتصف به ما اکبر مقدمه استدلال بود، استدلال از فلو شروع میشه. فلو لم یتصف الباری تعالی به ما، یعنی به سما بسر، لازمه که انسان بلکه سایر حیوانات که دارای سما بسرن اکمل باشن منه تعالی، چون اونا داره سمع بصر هم به خدا داره این سمع بصر نیست، اونا این صفت کمالی رو دارن خدا نداره. و هوا باطلون قطعا، این که اونا اکمل از خدا باشه دیگه قطعا باطله. الان مذکر و غزلی این دوتا دلیل رو آوردن تا ثابت کنن که حیات تخت زیسته حتی سمع بصر، که اگر این دو دلیل این الحیات تقتضی صحت سمع و بصر رو ثابت کنند، کبرای استدلال عقلی تمام میشه و استدلال عقلی میشه استدلال معتبر. ولی ما قبلا گفتیم استدلال معتبر نیست، الان میگیم به خاطر اینکه این دو دلیلی که برای اثبات کبرایش آوردند معتبر نیستند. نه دلیل اول که دیروز خوندیم معتبره، نه دلیل دوم. چرا دلیل اول معتبر نیست؟ دلیل اول میگفت هر جا حیات رو دیدیم سمع و بصر رو دیدیم، خلاصش این شد. هر جا حیات رو دیدیم سمع و بصر رو دیدیم، هر جا انتفاع حیات رو دیدیم انتفاع سمع و بصر رو دیدیم، که سمع و بصر وجودن و عدمن مرتبط شدن به حیات. این دلیل قبلی بود. حالا ایشون جواب میده، میگه حیاتی مثل حیات ما این چنین نیست که شما گفتید. هر جا حیاتی مثل حیات ما رو دیدید سمع و بصر رو دیدید، هر جام سم و بصر رو دیدید، حیات مثل ما رو یافتید. اونجا که دیدید حیات مثل ما نیست، سم و بصر رو دیدید نیست. اما آیا حیات خدا حیاتیست مثل حیات ما که سم و بصر برش کمال باشه و برش حاصل باشه؟ این از کجا میگید؟ اگر ثابت کنید که حیات خداوند مثل حیات ما به حیات حیواناته، وقت میتونید بگین چون این حیات ما و حیات حیوانات با سمع و بصر است، حیات خدا با سمع و بصره. بنابراین همونطور که برای ما حیها سمع و بصر ثابته، برای اون حی هم سمع و بصر ثابته. ولی شما کجا میتونید نسبت کنید؟ چطوری میتونید ثابت کنید که حیات خداوند همین حیاتی است که بین ما ها رایجه؟ و یرد علی الاول که انه، یعنی اول، یرد علی الاول یعنی اون دلیلی که دیروز خوندیم که از طریق صبر و تقسیم وارد شد و ثابت کرد هر جا که حیات هست سمع و بصر هم هست. بر این دلیل وارد می شود که انه، یعنی این اولی، یعنی این دلیل اول، ضمیر انه به اول برمی‌گرده. انه یتوقف، یعنی تمامیت این دلیل اول بر این است که کونه حیاً، یعنی خداوند حی باشد، به حیاتی مثل حیات ما که حیات ما مسحه سمع و بصره. حیات ما مسحه سمع و بصره و خدا باید حیاتی مثل حیات ما داشته باشه تا بتونیم بگیم سمع و بصر داره، در حالی که او ممنون. این که حیات خدا مثل حیات ما باشه ممنوعه. پس اینکه حیات ما سمع و بصر داره مستلزم این نیست که حیات خدا هم سمع و بصر داشته باشه، چون حیاتش با حیات ما فرق داره. بنابراین دلیل اولی که آوردید دلیل خوبی بود، ولی عمومیت نداشت، تو همه جا جاری نمیشد، تو حیات ما جاری میشد. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که شما سمع و بصر رو کمال میبینید. در دلیل دومتون سمع و بصر رو کمال گرفتید، گفتید خدا رو از کمال خالی نکنید. سوال ما اینه که این سمع و بصر کمال برای کی هست؟ مطلقا کمال هست یا کمال برای موجودات خاص هست؟ برای ما کمال هست، درسته، ولی مگه هرچی برای ما کمال شد کمال مطلقه؟ اون مثال هم داریم که برای موسی شاخه کماله، یعنی اگه نداشت نمیشد. برای گربه سیبیل کماله، اگه این سیبیل رو نداشت نمیتونست از این دیوار بپره اون دیوار. سیبیل گربه رو بریدن دیدن نمیتون بپره، میپرید میفتد. این با سیبیلش تنظیم میکنه که چطور بپره، چقدر فاصله است، همه رو تعیین میکنه. خب برای اون کماله، بلکه جز ضروریاته. خب حالا برای اون کماله، برای همه هم کماله؟ اینکه اینطور درست نیست که آدم بگه چون برای یه موجودی این کماله پس برای بقیه هم کماله. بله سمع و بصر برای ماها کماله، ولی از کجا معلوم که برای خودم کمال باشه؟ و علی ثانی ان کان المتصف به ما اکمل من ما لا یتصف به ما مسلمان. این مطلب مسلمه، اما در شاهد مسلمه. شاهد یعنی انسان، یعنی موجودات که دیده میشن. غایب یعنی خدا که دیده نمیشه. این که متصف به سمع و بصر اکمل است، این در شاهده، یعنی در انسان هاست. اما فی الغائب، اما در خداوند، فهو ممنوعون. بل اول مسئله، اصلا بحث ما در همینه که آیا سمع و بصر برای خدا کمال هست تا اثباتش کنیم یا کمال نیست. اصلا بحث ما در همینه. و شما آمدید این بحث رو مفروغ عن گرفتید، گفتید کمال هست، بعدم استدلال رو تموم کردید. بله، در همه مجردات هم همینه، در همه مجردات هم اینه که به چه دلیل میگی در مجردات سمع و بصر کماله، در ما کماله، در اونها ممکن نباشه. در اونها ممکنه یه سمع و بصر دیگری رو درست کنید بگید کماله، اونو نقل درست کردید. ما که سمع و بصر دیگه آشنا نیستیم، عقل ما که سمع و بصر دیگری رو نمیفهمه، همونه که بهش گفتند و یافته میفهمه. یه سمع و بصر جور دیگر رو نمیفهمه، لذا اصلا سراغ اثباتش و نفیش نمیره. اون رو باید از عقل اثبات کنی، اون رو اشتباه گفتم، از نقل باید اثبات کنی. بعد از اینکه نقل اثبات کرد، عقل میاد توجیه میکنه، میگه این سمع و بصر با آلت نیست، سمع و بصر بی آلته. سمع و بصر بی آلت چیه؟ علمه. دوباره برش میدونه بگیر، روشن دیگه مطلب. پس خود عقل نمیتونه مستقیما سمع و بصر اثبات کنه، بله بعد از اینکه نقل اثبات کرد میتونه توجیه کنه.
فاقد شی منتشی نمیشه.
بله.
فاقد شی
منتشی نمیشه. فاقد شی منتشی نمیباشد در حالی که خداوند موتی سمع و بصره، پس باید دارای سمع و بصر باشه. خدا موتی ذوقم هست، موتی شامم هست، پس با شام و ذائقم باشه. خدا موتی جسمم هست، پس با جسمم باشه. خیلی این محضور در این فرموش بکنید. من چون این مطلب رو فرمودید، بله چون این مطلب رو فرمودید، من یه راه حلی نشون بدم که این راه حل حتما تو ذهنتون باشه. خیلی اشکالات با این راه حل جواب داده میشه. قبل از اینکه راه حل عرض کنم یه مقدمه بگم. فاعل شی رو جعل می کند و لازم شی رو جعل نمی کند. فاعل شی رو عطا می کند و لازم شی رو عطا نمی کند. اگر چه لازم شی به فاعل نسبت داده می شود، ولی مستقیما فاعل اون لازم رو عطا نمی کند. شما اربعه رو جعل می کنید، زوجیت بهش نمی گید، زوجیت همراهش هست، ولو زوجیت این چهار تا سیبی که شما اینجا گذاشتید مستند به شما ایست که چهار تا سیب اینجا گذاشتید، ولی شما زوجیت جعل نکردید. زوجیت لازمه این چهار تا است. شما فقط کاری کردید این چهار تا جور کردید، چهار تا سیب اینجا جور کردید. این مقدمه تموم شد. حالا یه مقدمه دیگه هم بگم که خودش در واقع زیر مقدمه هم هست. وقتی من دارم حرف میزنم شما دارید حرف میزنید، مطلب علمی رو که صوت همراش نیست، امور مادی همراش نیست تو ذهنتون دارید. اگر تنزل دادید میبینید همراهش صوت آمد، همراهش مرکب آمد، رو کاغذ نوشتید، اون مطلب علمیتون رو با زبانتون بیان میکنید یا با قلم مینویسید، میبینید همراه شد با جوهر، یعنی همراه شد با مرکب، همراه شد با صوت، همراه شد با امر مادی. این تنزل شما همراه میشه با تنزل علم شما، همراه میشه با امور مادیه و لازمش این امور مادی است. لازمه این تنزل علم مادی شدنشه. اینم مقدمه دوم. حالا توجه کنید، خداوند تنزل میکنه. در مرتبه اول تنزل که اسماء و صفات درست میشن، لازمشون جسمیت نیست. در مرتبه دوم که عقل یا عیان ثابت است، لازمه جسمیت نیست. مرتبه سوم که میرسه جسم مثالی درست میشه، یا مرتبه چهارم. مرتبه پنجم که مرتبه ماست جسم مثالی درست میشه. این جسم ها لازمه یه تنزله. خدا با اون تنزل این شی رو که من و شما میافرینه، اما جسمیت ما رو نمیده. جسمیت لازمه اینه. اگر موجود مجردی متنزل شود بیاید تا این درجه، باید جسم باشد. این جسمیت لازمه تنزله، این دیگه دادنی نیست. بله اون موجود، این وجود رو خدا میدهد، ولی وجود در این مرتبه پنجم چنان ضعیف است که همراه جسمیت. این جسمیت خدا بهش نمیده که بگید موتی شی فاقد شی نیست. خدا جسمیت نداده، خدا وجود تنزل داده. اون وجود وسیع و وجود قوی شده این وجود ضیق و این وجود ضعیف. این وجود ضعیف لازمش اینه که همراه جسم باشه، لازمش امکانه، لازمش احتیاجه. این احتیاجه اینه که خدا نمیده، مگه خدا ما رو میآفرینه بعد ما رو یه صفتی به نام احتیاج میده؟ نه، اصلا آفرینه شما الان به من احتیاج ماست. احتیاج دیگه دادنی نیست، جسمم دادنی نیست، سمع و بصرم دادنی نیست. سمع و بصرم لازمه این وجود ماست. سمع و بصر با آلت رو دارم عرض میکنم. پس نمیتونی بگی موتی شی فاقد شی نیست. ببینی چی عطا کرده، فاقد اون نیست. خدا وجود عطا کرده، فاقد وجودم نیست. این لوازم وجودی که عطا شدنی نیست، اینا لوازم هست. قاعده درسته؟ قاعده هیچ چیز حدا نمی کنه. مصداقش رو باید تشخیص بدید، مجراش رو باید تشخیص بدید. ولی قاعده این که موتی شی فاقد شی نیست قاعده کاملیه.
خدا قاعده
خود صدرا هم توجه کنید، صدرا اینجور توضیح نمیده مطلبو، ولی میگه سنخیت بین خدا و وجودش میدهد، سنخیت بین خدا و وجودیست که میدهد، بقیهشو نمیگه، ولی مطلب همینه که عرض میکنه. توضیح عبارت صدرا هم همینه، سنخیت بین وجود خدا و وجود ماست، که خدا هم همینه داره عطا میکنه. جسمیت اینا که عطا شدن یا نیست که سنخیت بخواد. حرفا صدرا حرفای خیلی پیشرفته ایه، منتها باید توضیح داده بشه، بعضی قسمتاش باید کاملا تبیین بشه، آدم باور میکنه. گاهی تبیین نمیشه، ابهام باقی میمونه. بعضی ها که خیلی به صدرا خوشبین نیستن زود انکار میکنه، در حالی که اون بیچاره نشسته فکر کرده، مدتا زمان گذاشته، به قول شما شهود کرده، این مطلب رو گفته. خیلی سریع نمیشه با کلش کرد.
علم که میاد پایین
هیچ وقت
اون علم چیز
نمیشه، مادی نمیشه. نه، اون علم وقتی میاد پایین اطرافش و حواشیش رو میگیرند، مثل همی که کردن علم وقتی تنزل میکنه حواشی پیدا میکنه، حواشی مادی هند و لوازم هند، اون حواشی دیگه دادنی نیستن. اون ببینید علم من که تنزل میکنه صوت رو نمیده، صوت تو یه نیروی دیگه ای میده که اون خودش از سنخ صوته. صوت از نفس درست میشه دیگه، نفس وقتی بالا میاد نه به معنی بدش به معنی خوبش، چون این نفسش بالا میره یعنی مرد، یه معنی اینجوری داره. نفس وقتی بالا میاد یعنی میاد تو حلقوم و بعدم ظاهر میشه. این چنین نفسی اگر با صدا همراه باشه صوت میشه دیگه، اگه یه خود بلند باشه میشه صوت، به مقاطع فهم برخورد میکنه، کلمه درست میکنه. اون وقت این صوت رو الان یه نیروی دیگر ما، یعنی نیروی تحریکه، هرچی هست اون میسازه. ولی الان علم در صوت دخالتی نداره، علم تنزل پیدا میکنه، این صوت هم همراهش میاد. حالا کاری نداریم حواشی چطوری میاد، شاید بتونیم اینا رو یه مقداری ما به تفاوت مثال با ممثل بگیریم، ولی بالاخره همین دیگه. اون متنزل وقتی تنزل میکنه، اون متنزل شده، یعنی اونی که از تنزل حاصل میشه، اون باید مسانخه با متنزل باشه. اونی که از تنزل حاصل میشه باید همسن خوشه، حواشیش که لوازمشن لازم نیست همسن خوشند. خب دلیل دوم که اقامه شده بود بر این که خداوند سمع و بصر دارد، دیدیم دلیل ناتمامیه. به بیان دیگر هم میخوام ثابت کنیم باز ناتمامه. دلیل دوم میخوام اثبات کنیم. در دلیل دوم اینطور عقد شد که خداوند منزه هست از نقص، بنابراین هرچی کماله و دارش اثبات کنید. دقت کنید، خداوند منزه هست از نقص، پس هرچی کماله است باید بارش اثبات کنید. در اشکال اولی که کردیم گفتیم سما بسر کمال نیست، در اشکال اول گفتیم سما بسر کمال نیست، برای خدا کمال نیست، یا اول بحثه که کمال باشد، برای ما کماله، پس در کمال بودنش خطی کردیم. در این اشکال دوم، در اون قانون کلی که خداوند از نقص خالیست، پس همه کمالات رو باید بهش اثبات کنیم، تو این قانون کلی میخوام خطی کنیم. این قانون از کجا در بودید که خداوند نقص ندارد، بنابراین همه کمالات باید داشته باشه؟ ایشون میگه این دلیل این قاعده اجماعیه، و اجماع هم مستند به ظواهره، یعنی متکلمین، چون بحث ما کلامه میریم سراغ متکلمین، متکلمین اجماع دارند بر این که خداوند هیچ جور نقصی ندارد. اجماعشون از کجا گرفتن؟ از ظواهر. اشتباه گفتم اجماعشون از ظواهر گرفتن. اجماعشون چه دلیلی، دلیل اعتبار دارد؟ نه از کجا گرفتن، اشتباه گفتم. دلیل اعتبار اجماعشون چیه؟ ظواهر. پس ظواهر دلالت کردند بر حجیت اجماع، اجماع ادعا کرده که خداوند نمیتواند ناقص باشد. پس اون ظواهر با واسطه دلیل میشوند که خدا نمیتواند ناقص باشد، باید سما بسر داشته باشد. فرضم اینه که در اشکال دوم که داریم میکنیم، فرضی بر این گذاشتیم که سما بسر کمال باشه. در اشکال اول گفتیم کمال نیست، حالا صرف نظر کردیم. در اشکال دوم فرض بر این گذاشتیم که سما بسر کمال باشه. خب اون ظواهری که اجماع رو حجت کردن با واسطه دلالت میکنن بر این که خداوند باید سما بسر داشته باشد، یعنی باید کمال داشته باشه، سما بسر هم کماله، پس باید خداوند سما بسر داشته باشه. بله؟
اینجا کلام نمیخوای سم اثبات کنه، این سم که بستر از طریق سم قابل اثبات.
بله، ایشون میفرمد که اشکالی که میکنه اینه که اون اجماعی که دلالت میکند بر اینکه خداوند ناقص نیست، ضعیفتر از اون سمعی است که دلالت کرده بر اینکه خدا سمیع و بصیره. پس شما باید به اون ضعیفتر استناد نکنید، به قوی استناد کنید، یعنی بگید خداوند سمیع و بصیر است به دلیل اینکه ظواهر گفتن خداوند سمیع و بصیره، به دلیل اینکه سمع یا به تعبیر دیگه نقل گفته خدا سمیع و بصیره، نه به این دلیل که سمع و بصر کمالند و خداوند باید ناقص نباشد و کمال رو داشته باشد. که بیان دوم شما این بود دیگه، بیان دوم و دلیل دوم این بود که خداوند با کمال رو داشته باشه و نمیتونه ناقص باشه. دلیلتون بر این که نمیتونه ناقص باشه و باید این کمال داشته باشه چی بود؟ اجماع بود. خب شما الان میخواد با اجماع ثابت کنید که خدا باید سمیع و بصیر باشه تا بتونید دلیل عقلی رو که گذشت تکمیل کنید. ما میگیم مستقیم بیاد سراغ همون ظواهری که اثبات میکنن که خداوند سمیع و بصیره. دلالت اون ظواهر بر سمع و بصر خدا قوی تر از دلالت اجماع بر کمال داشتن خداست. پس اون دلیل ظواهر رو اعتبار کنید و این دلیل عقلی رو با اجماع کامل نکنید. چون اجماع توانایی تکمیل کردن این دلیل رو نداره. دلائلی که دلالت میکنن، ظواهری که دلالت میکنن و حجیت اجماع به معنی‌های مختلفی گرفتارن، به اشکالات مختلفی گرفتارند، ولی دلائلی که دلالت میکنن بر این که خدا سمیع و بصیر من و اشکالی کشون نیست. برید این ظواهری که دلالت بر سمع و بصر خدا میکنه عمل کنید، دنبال اجماعی که نتیجهش تکمیل دلیل عقلیست نباشید، زیرا که دلیل اجماع دلیل نارساییه. پس اجماع خودش نارسا میشه، وقتی نارسا شد نمیتونه مکمل یه دلیل عقلی بشه. اینم جواب دومیشون، اشکال دیگریشون. و ایزن وجوب این که خداوند متعال منزه باشد از نقائص، این وجوب ثابتون عند المتکلمین بالاجماع، در حالی که ظواهری که دلالت میکنن بر ثبوت سمع و بصر اینا اقوا جدن از ظواهری که دلالت میکنن بر حجیت اجماع. حجت غلطه، حجیت درسته. ظواهری که دلالت میکنن بر ثبوت سمع و بصر اینا قوی ترن جدن، یعنی کثیرن قوی ترند از ظواهری که دلالت بر حجیت اجماع میکنن. پس شما اگر بخواهید قوی عمل کنید، بیاد مستقیم برین سراغ همون ظواهر و دلائل نقلی که سمع و بصر رو مستقیما اثبات میکنن. نرید دنبال اون دلیل عقلی که بعد احتیاج پیدا بکنید به ظواهری دال بر حجیت اجماع و از طریق این ظواهر اون دلیل عقلی رو کامل کنید. چرا ظواهر داله بر حجیت اجماع ضعیفن؟ لکثرت المنوع و الاعتراضات علیها. لکثرت نو غلطه، کتاب ما داره لکثرت نو، لکثرت المنوع درسته، جمع منع اشکالات، منوع یعنی اشکالات. لکثرت المنوع و الاعتراضات علیها، اعتراضات عطف تفسیره، چون منعها و اعتراضاتی زیادی علیهانی بر ظواهر داله علی حجیت الاجماع داریم. چون این منوع رو داریم، ظواهر داله بر حجیت اجماع ضعیف میشن و نمیتونن مقاومت کنن در مقابل اون ظواهر قبلی. پس به اون ظواهر قبلی استناد میکنیم، این ظواهر داله بر حجیت اجماع رو کنار میذاریم. اگه کنار گذاشتیم حجیت اجماع کنار میره، مکمل بودنش نسبت به دلیل عقلی هم کنار میره. دلیل عقلی مکمل نداره، از بین میره، سقوط میکنه. فل اولا این و ایزن هم اصلا من گفتم بیانی دیگریست بر رد اثانی. الاثانی یرد و جب اشکال اول و ایزن این اشکال دوم. اصلا میتونید ایزن رو رد دومی برای دلیل دوم نگیرید، اصلا مستقیما خودش یه اشکال قرار میگیرید. البته اون بیان اول که رد دوم برای دلیل دوم بگیرید به نظر بهتر میرسه، ولی میتونید مستقلش کنید. فل اولا این دنباله و ایزنه، این نبا سر خط نوشته میشد. فل اولا ات تمسک فی اثبات سمع و بصر به ظواهر، یعنی اولا این بود که شما برای اثبات سمع و بصر خدا به ظواهر قطعیه مراجعه میکردید ابتداءن، یعنی نه اینکه اول میرفتین سراغ ظواهر داله بر حجیت اجماع و از اون طریق عقل و کامل میکردید و بیان میکردید که عقلا خدا سمیع و بصیره. این کارو نباید میکردید، از اول میافتیم سراغ همون ظواهری که مستقیما دلالت بر سمع و بصر خدا میکنه ابتداءا، یعنی نه اینکه دلیل عقلی بیارید بعد دلیل عقلی رو با ظواهر ضعیف تایید کنید. برین سراغ همون ظواهر قوی، ابتداءا برین سراغ ظواهر قوی، نه اینکه بیایید اول دلیل عقلی بیارید بعد اون دلیل عقلیتون رو با ظواهر ضعیف تقویت کنید و تکمیل کنید. کلمه ابتداء رو من قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، الان هم دارم توضیحش میدم. ابتداء یعنی مستقیما دنبال همون ظواهر قوی برید، نه اول برید دنبال عقل و ثانیا عقل رو با ظواهر ضعیف کامل کنید. ظواهر نه، ظواهر داله بر حجیت اجماع، نه خود اجماع. خود اجماع رو که با اجماع نمیشه تاییدش کرد. ظواهر یعنی روایات. نه اصل حجیت اجماع رو نداره میگیم، نه این اجماعی که در فلان مسئله است طبقش روایت آمده، اون اجماع میشه اجماع مدرکی. اگر در مسئله اجماعی داشته باشید طبق مفاد اون اجماع روایت داشته باشید، اون اجماع رو میگن مدرکی. ولی ما بحثمون الان نیست، بحثمون در این که اصل اجماع رو چه دلیلی اعتبار کرده. میگن اعتبار عقلا مثلا یک، خب این کار نداریم، یکی هم ظواهر روایات، یکی هم دلیل عقلی، دلیل لطف مثلا، اینا دلایل حجیت اجماع هستن که تو رسائل خوندی نشون. ایشون میگه اون ظواهری که دلالت میکنن بر حجیت اجماع، اون ظواهر ضعیفند، بنابراین اجماع ضعیف میشه. نه اجماع اینجا ضعیف میشه، مطلق اجماع ضعیف میشه، از جمله اجماع اینجا، اجماع اینجا که خدا منزه از نقصه، اینم ضعیف میشه. شما میخواد با اجماعی که در اینجا دارید دلیل عقلیتون رو کامل کنید، جواب اینه که خود اجماع که میخواد مکمل بشه ضعیفه، چون مدارکش ضعیفه، چون دلائل حجیتش ضعیفه. اگر خودش ضعیفه دیگه نمیتونه مکمل دلیل عقلی شما بشه. قال شرح المواقف که نمیرسیم بخونیم، میشه جلسه آینده.